شنبه 13 بهمن ماه 1400، نشست 13 فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در امتداد بحثایی که با شما داریم، یکی از مواردی که هزاران پرونده در دادگاه ها تا کنون داشته و طبیعتاً خواهد داشت، راجع به زمان، یک مسئولیت غیر زمان، غیر مدنی، مسئولیت کیفر جزایی، دو و تعیین نوع صدمه پزشکان و پیراپزشکان. حالا پیراپزشک مستظری از دستیار پزشک، تکنیسیان اتاق عمل، پرستار، حتی بیام از بیمارستان بیرون داروخانه، کسی که نسخه رو میپیچه، کسی که دارو رو میده، همه اینا رو شامل میشه. یادم هست از هفته گذشته که سیری ما از قانون جمهوری اسلامی داشتیم. مثلا سال 70 بحث براءت پزشک مطرح میشه، با اینکه در فقه ما هست، حالا یا قبول کردن یا نکردن، ولی در قانون سال 70 مطرح میشه. یا اشاره کردم هفته گذشته بحث تقصیر و قصور پزشک، البته قبلش هم مطرح بود ولی این دوتا از هم جدا نشده بود، ولی مثلا در سال 92 میاد و اینا از هم جدا میشن. هفته گذشته رو ماده 495 با دو تا تبصره ای که داره معطل شدیم، چون بحث ما هم پزشک هم پیراپزشک. ماده 496 راجع به پرستاره. حالا من براتون میخونم که بحث قانون رو تمام کرده باشیم. نوشته پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن، حالا ای کاش گفتود مانند ایشان مثلا، صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامنه. یعنی پزشک ضامنه، چون پرستار ولو مباشره، ولی در جنب سبب که پزشک باشه ضعیف به حساب میاد دیگه، ضعف مباشر نسبت به سبب. در تبصره یک داره هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباهه و موجب صدمه و تلف میشه و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا به پرستاره. این تبصر فضلای درس نبود، بعدن اضافه شده. یعنی میخواد بگه گاهی وقتا هست رابطه سببیت بین پزشک و صدمه قطع میشه، تکرار میکنم، رابطه سببیت قطع میشه، به این معنا که اینقدر اشتباه پزشک آشکاره که مثلا پرستارم میفهمه. چند وقت پیش خانواده ما بچه مریض بود، برده بود دکتر، این سر خود ما اومد، این مسئله پیش اومده بود. خانم میگفت که وقتی که رفتم داروخونه دارو بگیرم، داروخانه خدا خیرش بده تا نسخه رو خواند گفت که مثلا مریضی بچه شما چیه؟ خانم گفته بود مثلا فلان مریضی. تعجب کرده بود این آمپول نباد برای این مریضی، حالا در حد تجربه‌ای که داشته معلوم بود هم اطلاعاتی داره بنده خدا هم دلسوزه. گفت همونجا زنگ زد به پزشک که این نسخه رو من بدم، نسخه رو بپیچم، شما این آمپول رو نوشتی؟ گفت بود نه من اشتباه کردم. بعد به خانواده گفته بود اگر این آمپول رو بچه میزد خب خیلی مصیبت میدید، مثلا فلجی می آورد، چی می آورد، از این حرفا. خب ببینید اگر واقعا پزشک، ببخشید پرستار یا کسی که مسئول پیچیدن دارو هست همچون نتیجه ای رو بگیره، به اصطلاح فنی میگن رابطه سببیت بین پزشک و اون بزه و اون صدمه قطع میشه. در واقع اینجا مباشر میشه اقوا، و هر جا مباشر اقوا باشه مستحضر سبب زامن نیست. ولی خب میدونید اینجور موارد کم پیش میاد، اینجور موارد کم پیش میاد که اینقدر مثلا اشتباه فاحش باشه یا مثلا داروخانه دقت بکنه، اصلا گاهی نمیپرسه، سرش شلوغ باشه نسخه رو میپیچه. اینجور موارد طبیعتاً پزشک زامنه، و اگر بخواد کاملش کنید، اگر شک کم بکنید، چون رابطه سببیت بین پزشک و صدمه برقراره، قطعش دلیل میخواد، وگرنه حکم میشه به رابطه سببیت و پزشک میشه زامن. خب ماده 496 با تبصره 1 شد راجع به پیراپزشک، ماده 495 با تبصره 1 شد مربوط به پزشک. البته تبصره 2 هم داره که اون اختصاص به پزشک نداره. خب دوستان نوبتی هم که باشه من فکر کنم درس امروز رو اختصاص بدیم به فقه. حالا این قانون بود، قانون جاری در جمهوری اسلامی، آشنا شدیم، بریم سراغ فقه. سوالم که مشخص، علما اشتباهاتی که پزشک میکنه یا پیراپزشکان میکنند اولا ضامنن یا نه، در چه صورت ضامنن، دو نوع صدمه چیه، عمد شبه عمد، البته اینو از من داشته باشید نگید شبه عمد، ولو گفتن ها خیلی ها گفتن شبه خطا بهتره و دقیق تره، یا خطا هست خب احکامش هم فرق میکنه. اگر خطا باشه مثلا بگیم عاقله ضامنه، گرچه همونجا هم چون از باب اسباب غیر عاقله ضامنه، ولی به هر صورت جای بحث و گفتگو داره، جای بحث و گفتگو داره. ما ضمناً بگم بتون هر چه خوندیم در قانون چیز بود دیگه، بحث به اصطلاح تعذیر و بحث کیفر نبود، یعنی بحث مجازات نبود، مسئولیت مدنی بود، و الا بحث جزا و مجازات پزشک مطرح نشد. حالا ممکنه ما یه اشاره‌ای بکنیم چون بحثش سخت نیست، اجمالا ببینیم فقه ما در این باره چی داره. شما چی دارید آقا؟ میخواد روشن کنی چون ضبط نمی کنه، شما روشن نکنید.
بحث مستقیم غیر مستقیم بودن اشتباه پزشک، مثلا اون که دارو بده و غیر مستقیم باشه، ظاهرا اینو بس کردن تو قانون ظاهرا صحبت نداشته باشه، داریم به وقتی خودش عمل میکنه اشتباهی عمل میکنه، به وقتی نه عمل نمی‌کنه، یه دارویی رو میده که این دارو عوارض مثلا جانبی خیلی بدی داره به هر حال و سبب میشه که مریض مثلا حلینه ها.
خب ببینید اونجایی که خودش مستقیما رفتار کنه که میشه 495، اونجایی که دستور بده میشه 496 دیگه. حالا قانون
دستور به پیراپزشک نمیده، خودش یه دارویی رو تجویز میکنه و بیمار اون دارو رو استفاده
خب
میکنه.
حالا این اگر در این شکل باشه که مثلا بگه این خوبه، ببینید اگر گفت که به عنوان پزشکی دستور داد نوش که برو بگیر، یا نه میگه پیشنهاد من اینه، اونو اگر بخواد بعد باید بحث کنیم. بله اون تو فقه ما هست. نه ظاهر نیست. بله منم آشنا نیستم، یعنی با این مسئله در قانون تو ذهنم نیست. حالا اونو میتونید بعدن مطرح کنید از ما بخواد که مطالبی دربارش داشته باشم، اشکال نداره. بحثی خوبی اینجا هست که در قانون نیست ولی خب قابل طرحه. اجازه بدید حالا همین مقداری که به اصطلاح بحث کردیم ببینیم فقه چیه. دوستان در فقه وقتی آدم یه مدتی سیر میکنه زودی هم تسلیم نمیشه ها، ولی خب وقتی میذاره تحقیق میکنه، ببینید دو چیز خط قرمز فقه هاست. یعنی اگر بگید متفقون علیه درست گفتید، یک گفتن اگر پزشک اضافه کنید و پیراپزشک بخواد ضامن نباشد، یک باید اذن از طرف مریض یا ولی مریض داشته باشه. پس البته در صورت امکان اذن، حالا یه دفعه تصادفی شده خونریزی شدید، اون جای اذن رو میگیره در واقع. ولی اگر بخواد پزشک ضامن نباشد باید اذن در مداوا داشته باشه. بلا خلاف ولا اشکاله. پس اول اذن، دوم عدم تقصیر و قصور، یعنی اگر این دوتا باید با هم هم باشه ها، اگر با تقصیر و قصور باشه، با تقصیر و قصور باشه ضامنه، بلا خلاف ولا اشکال. خب اگر این دوتا حاصل شد، یعنی اذن حاصل شد، قصور و تقصیر هم نبود، لکن آل الی تلف، مثل این که پزشک شما اذن گرفت، همه شرایط قابل پیشبینی رو هم پیشبینی کرد، ولی خود مریضه دیگه، آقا کبر سن، وسط معالجه سکته کرد. الا ما شاء الله داریم افرادی که وسط عمل سکته میکنن، دست پزشک هم نیست دیگه. اینجاست که آیا ضامن است یا نه. اگر میخواد یه متن رو بخونیم، من از آقای خویی این قسمت رو میخونم. ایشون اول میگه یزم منو طبیب، به قول آقایون یزمون، یزم منو طبیب ما یتلف به علاجهی، آنچه تلف میکنه با معالجش زامنه، ازا آلجه بدون از و کذالک معل ازن ازا قصره کوتاهی بکنه. اینجا فوری نرید روی جنایت آمدانه تقصیر، اینجا گفتیم قصورم مثلا کوتاهی شد، به طوری که میشه گفت مثلا پیشبینی میکردی و امثال زاله، مگر اینا رو ملحق به تقصیر بکنیم، یعنی تو تقصیر توسعه بیدیم. اما ازا ازنه ولم یا قصر، یعنی این دوتا خط قرمز رو پشت سر گذاشت، ولکنهو آلد الت تلف چی؟ اتفاقا منجر شد به تلف. فهل علیه زمانون املا، من مثال به چی زدم دوستان؟ آل الت تلف مثلا سکته کرد. خب ولی یه سوال از شما بکنم، اگر سکته نکرد مریض برق رفت، نگید خب برق رفت باز پزش پیشبینی احتیاط رو بکنه، اتفاقا اون دستگاه هم خراب شد، اون دستگاه بیمارستان که برق تولید کنه متاسفانه داشتیم قبلا، بله یک پرونده ای بود، البته چند تا پرونده توی بیمارستانی، این بند خدا که می اومد جارو برقی بزنه و جارو کنه، اینا دیده بودن این مریضایی که مرض قلبی دارن دستگاه اینا می میرن، بعد انکشفه که این آقا که میاد برای تمیز کردن و جارو این پریزو میکشه بیرون کارشو میکنه، بعد برقو وصل میکنه میره به امان خدا. خب از وقتا این مریض هم صبح میمادم این مریض مرده، چرا مرده؟ آخه نباس بمیره، چشکم نمیفهمی، برقم وصله، دستگاه داره کار میکنه، مواد که مثلا یه نیم ساعتی 20 دقیقه بعد اصلا قطع بوده، این آقا کشته بیرون جارو زده بعد رفت. خب فهل علیه زمانون املا، حالا آیا این موارد هم میگیره حضرت آقای خویی؟ از اونیست که اتفاقا مبتلا بهه، ببینیم چیه. مثلا قولان، من برگردم به فرض ایشون، ایشون میگه اگر کوتاهی نکنه اسلم داره ولی منجر به تلف بشه. الاقرب هو الاول، اقرب زمانه، و کذالک الحال اذا آلج حیوانن، که کار نداریم دامپزش. بعد میگه هازا اذا لم یأخذ طبیب البراءت من المریض او ولیه، اما اذا اخذها فلا زمان علی. من از شما سوال میکنم فضلای عصر، خلاصه نظر آقای خویی چی شد؟ این شد که دو تا خط قرمز داریم که چیز نداره، یعنی جای چانه‌زنی نداره، با اذن باشه اگر بخواد ضامن نباشه و کوتاهی نکرده باشه، تقصیر نکرده باشه. اما در غیر، اگر با وجود عدم کوتاهی با وجود اذن کار پزشک منجر به تلف شد، ایشون میگه زامنه مگر براءت گرفته باشه. یا تو میاد تو قانون چقدر درد سر داشتیم که این براءت کجا به درد میخوره؟ طبق نظر آقای خویی براءت اینجا به درد میخوره. اگه براءت نگرفته باشه ما کار نداریم، هر چی بگه با من تقصیر نکردم میگیم قبول، ما که نمیگیم شما تقصیر کردی، ما که نمیگیم تقصیر کردی، ولی زامنی، چون میدونید که زمان دائر مدار تقصیر نیست. اگر مایل بودید یه مقاله‌ای من دارم راجع به به اصطلاح سنجه در زمان، اونجا گفتیم قدیم میگفتن تقصیر معیاره، قصور معیاره، اما امروزه میگن تلف. اگه تلف تلف، اگر ید ید، اگر سببیت، بنابر قولی که سببیت چیز دیگه باشه سببیت. از آقای خویی ببخشید سوال میکنیم که شما این تفصیل رو از کجا آوردید؟ ایشون میگه مستند من اولا دعوای اجماع شده، البته من دلیلم این نیست، معتبره سکونیه که امام فرمودن من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراءة من ولیه، از ولی کار، من نمیگم ولی مریض، چون بعضی وقتا مریض خودش باید اجازه بده، حالا کسی که ولایت بر این کار داره براءت بگیره، و الا فهو له ضامن. ببینید اون چی که آقای خویی در اینجا دارند و من براتون نقل کردم یک نظر در مسئله است، دو تا نظر دیگه هم داریم، دو تا نظر علی طرفه نقیض. اگر بخواد این نظر وسط باشه، دو نظر علی طرفه نقیض چی میشه؟ یکی این که میگه براءت نمیخواد بگیره، همین که اذن داره و تقصیر نکرده کفایت میکنه برای عدم زمان. یه نظرم اینه که میگه حتی اگر براءت گرفته، براءتش لغوه. ببینم میتونید معجزه کنید، پیشگویی کنید چی همچون نه شخصا از نظر مبنا
زمان مالان یجب.
آفرین، این میره تو اون لاین، حالا درست یا غلط کار ندارم ها، چون معلوم نیست دقیق باشه، اگه لازم شد عرض میکنم براتون. این چون زمان مالم یثبت دیگه، مالم یجبه، مریض قبل از عمل یا ولی مریض بگه هر چه خسارت زدی به شرطی که قصور نباشه، تقصیر نباشه. حالا دیگه نمیگن هر چه خسارت زدی، میگن اگر از کار شما مشکلی پیش آمد ما اقامه دعوا نمی کنیم، امضا میکنن. بیمارستان همین کار میکنن دیگه، براءت میگیرن دیگه. گفتن فایده نداره. اگر دوستان میخواد قائلاشو پیدا کنید، البته اینا پیدا کردنش هم خدا خیر این دستگاه ها بده، صفحه 44 تا 40 بله ادامه داره همینطور، مثلا حالا بگی تا 46 تا 47 ببخشید، جواهر جلد 43 ایشون اول داره که الطبیب یزمن ما یتلف ان کان قاصرا او مجنونا. بعد بحث اذن رو مطرح میکنه تا اینجا که میگه فلو کان طبیب عارفن و اذن له المریض ولم یقصر. چقدر قشنگ محل بحث رو معلوم کرده، یعنی اون دوتا عنصری که ما گفتیم حاصله، یکی عدم تقصیر امر عدمی، یکی هم اذن. اما فعالج علاجه الى تلف غیل لا یزمن والقائل ابن ادریس، دلیلش هم میاره. حالا اگر شلوغ نکنیم بحث رو، اقوال رو تمام کنیم. و قیل یزمن، بعضی ها میگن زامنه. حالا همینایی که میگن زامنه دو گروه هند، یکی یبرع لازمه یا متعدیه؟ قاطعا لازمه، لازمه. نه یبره اگر بخون، نه این چیزه، ثلاثه مجرده. یبره و طبیب بل ابرا، معلوم میخونم دیگه. بریست طبیب با ابرا. وقیل لا یبرع لانه اسقاط الحق قبل ثبوته. تو پرانتز بگم دوستان، یکی از موضوعاتی که خیلی جای کار داره، اگر یه وقت دنبال پایان نامه و اینا هستید، بحث زمان مالم یجبه. البته اینو بیدید به کمیته مدارج فوری میزنن اونجا رو دستگاه مانیتور، میگن سال 96 کار شده، 94 کار شده، 6 تا کار شده. خب اینجور جاها خیلی مفصله، مثلا با محوریت ابراء پزشک و پیراپزشکان، یعنی روی این محور کسی بحث رو منعقد کنه، اگه ادله خاصی داره، مثلا این روایت سکونی، روایت سکونی در تببه و تبیتره بود، تصنعی هم نیست این قید ها، خب قهرن تصویب میشه و کار قشنگیه، کار خیلی لازم نیست. البته باعث میشه که آدم یه مطالعه خوبی در مورد زمان مالم یجب داشته باشه. من فقط برای این که میدونم صدا رو عده زیادی بعدن گوش میکنن، شما که بزرگوار هستید دارید گوش میکنید، اگر ما زمان مالم یجب رو زیر سوال ببریم، تمام این خیاراتی که قبل از اسقاط معامله، اسقاط خیار میکنن دیگه، با اسقاط کافه خیارات معامله رو منعقد میکنن، خب خیلیش بعدن طرف تخلف میکنه، یا خیار مجلس هنوز مثلا حالا بگیم اون تو مجلسه، اسقاط خیارات چی میشه؟ نظام ایسا آقای خوی اینا دیده باشید همین اشکالو میارن، آقای خوی اینا قبول ندارن اسقاط مالم یجب اشکال داره، میگن اشکال نداره، همین آرم میارن، در حالی که اونایی که اسقاط مالم یجب رو قبول ندارن اینا رو جواب میدن. گوش میکنید، اینا رو میبرن نه تو باب اسقاط مالم یجب، اینا رو میبرن تو باب شرط و مشروط، شرط و اشتراط. گر اینا از باب المؤمن عند شروطهم، تو عقد بیع، عقد اجاره، شما هرچی میخوای شرط بذار، از جمله این شرط رو میذاری که مثلا فلان کار رو بکن یا فلان کار رو نکن، اگه معامله، اگه تخلف شرط من کردم، اگه چک رو به موقع پاس نکردم، معامله رو فسخ نکن، اونم میگه باشه پاد صبر میکنم مثلا. خدا این ربطی نداره به اسقاط مالم یجب، خیلی نکته است. ببینید خیلی نکته است. میدونم داری جواب رو میدید یا جواب کیه؟
خب
آقا طرف داره میگه اگر اسقاط مالم یجب درست نشد تمام این اسقاط ها مشکل پیدا میکنه، شما داری قبول میکنید، متعدد توجیه میکنید، شما در واقع امتداد قول مجیب دارید، یعنی قول مجیب دارید امتداد میدید. فکر نمی کنم مسئله روشنی باشه، باید ببینید بس. اصلا من آقا بحث نمی کنم الان، گفت که یه چیزی ما گفتیم فقط خواستیم گرا بدیم، اشکال داره؟ در این حال همین قدرت شما، توکل شما، جرأت شما خیلی خوبه، این قابل تحسین. توکل این که آدم
اعتماد به نفس نگفتیم خدایی بهتون.
بسیار خوب.
مثلا یه مقاله ای هم هست در باب همین تاریخچه این مسئله به طور مفصل.
کدوم مسئله؟
یه مقاله الان آقای کاظمی، من اسمشو مقاله رو فراموش کردم، میرم میذارم برام مفصل، تاریخ زمانت رو از مشیخ مفید تا معاصر تاریخچه مسئله بررسی کرده.
زمانت طبیب رو؟ خوبه. شما چی داشتید آقا؟ من نگذاشتم
توی اشکال هستم.
اگر خواستید حالا اینکه شما ورود کردید، دوستمون آقای زارعی بودید، چی بود فهم شما؟ این رو هم آقای خویی در این و آقای صاحب جواهر جواب میده که فرق میذاره بین اسقاط مالمیجه با وقتی که در قالب شرط در میاد. خواستید ببینید اونجا دیگه، حالا یه طرف هم خودتون انتخاب میکنید. خب ببینید، من وارد نظر معاصران نشدم. در معاصران هم که دوستان ما در قوه قضاییه استفتا کردن، حالا میخواد مثلا یه مورد شو بخونیم از مرحوم آیت الله فاضل صاحب مؤسسه رو بخونیم، اتفاقا اینجا از ایشون هم داریم. ایشون میگه به طور کلی چنانچه به نظر پزشک متخصص این اعمال در مقام معالجه لازم باشد. ببینید خیلی جالبه، خوب شد این رو آوردم. سوال اینجا راجع به اینه که گاهی پزشک مثلا مجبور میشه سیلی بزنه به صورت مریض. خب سیلی میزنه، صورت سیاه میشه دیگه، برای که مثلا به هوش بیاد، یا برای که ماساژ بده حتی میفته رو سینه یه مریض، گاهی استخوان سینه شو خرد میکنه، میشکنه و ها کذا. خلاصه عوارضی به وجود میاد که موجب تلف میشه. حالا اینه اگر بخوایم داخل فرض خودمون بکنیم، حرف آقای خود این بود که آل علاجه علت تلف، عبارت آقای خویی این بود دیگه. آقای چیزم، آقای صاحب جواهرم داشت، آل علاجه علت تلف. حالا این سوال دادگاه، چون این سوال مال دادگاست، داره که آل علاجه علل، بگید آقا، علل اتلاف، یعنی پزشک باید اتلاف کنه، استخوانو بشکنه، علل کسر. جوابی که ایشون داده فرموده که خب فرض بر این بزنیم که این کارا لازمه دیگه، ایشون گفته که هرگاه لازم باشه از طرف بیمار یا ولی شرعی مجاز در معالجه باشه و افراط و تفریط و تقصیر هم نباشد، به علاوه قبل از اقدام به معالجه اخذ براءت کرده باشد، سه تا شد، همون که آقای خویی داشتند. با چنین شرایطی اصل این اعمال در حد ضرورت جایز، موجب زمان و دیه هم نمی شود. اما اگر اذنی نباشد، پزشک متخصص و ماهر نباشد، یا بدون اخذ براءت اقدام کند، حالا اصل عمل که جایز نیست، موجب زمان و دیه نیز می شود. خب نظر بله از آیت الله مکارم هم دوستان اینجا دارن راجب کار تزریق کننده آمپول. فرمودن هرگاه حاذق باشه تزریقاتی و اخذ براءت کند، سهلنگاری نباشه، ضامن نیست. البته اذن رو نگفته ایشون، ولی خب معلومه. بله حالا اینم دیگه سلیقه دیگه. بعد بعضی سلیقه ها رو مردشو باید ببرن. نه خیلی دیگه مثال خیلی قشنگی زدیشون. بله اذن فعلی. بله من دارم میگردم ببینم توی این معاصرین قول خلافی میبینم، همه شون رفتن رو براعت و ظاهرن بعد از آقای خویی دیگه شده مثلا چیز
بله.
بله بله بسیار خوب میگم دیگه، کسی که شده فصل الخطاب. بله یه پرونده‌ای بوده در شعبه دوم دیوان عالی کشور مال 71 مورد رسیدگی قرار گرفته. در آن پرونده علارغم اخذ براءت از سوی پزشک و عدم قصور پزشک، پزشک مزبور به جهت عدم قصور تبرئه شده، یعنی میخوان بگن که براءتش اثرگذار نبوده، بیشتر همون عدم قصور معیار قرار گرفته، که به نظرم همین نگاه رو ما داشتیم هفته گذشته در ماده 495 دیگه، چون ماده 495 جوری رفتار کرد که براءت رو عملا خونسا کرد. درسته ما توجیه کردیم، یعنی در دور قبل من توجیه کردم به این که بگیم اثرش در اثبات معلوم میشه، اگر براءت جسته از عدم زمانه مگر تقصیر ثابت بشه، اگر براءت نجسته باشه بگیم اصل تقصیر مگر براءت جسته باشه. ولی خب اینا توجیهاتیست که ما داریم میکنیم. من با دوستان آشنا با قانونم بیشتر از بنده صحبت میکردم، میگفتن این از مشکلات ماده 495. بله. همچنین نظری اداره حقوقی در خصوص قتل غیر عمدی، در خصوص قتل غیر عمدی که در اثر قصور در امر پزشکی واقع شده، یعنی اداره حقوقی قوه قضاییه اومده غیر عمد حساب کرده، که طبیعی هم هست، خب کسی که نمیگه عمده، فقط یا باید بگیم خطا هست یا باید بگیم شبه خطا. میدونید که تفاوتش هم اینه که اگر خطا باشه دیه بر عاقل است، اگر شبه خطا باشه دیه بر خودشه، که اینا معمولا شبه خطا میگیرن و خود پزشک رو ضامن میکنن، یا مثلا اگر پزشک بیمه باشه بیمه، ربطی به عاقله نداره. بحث تعذیرم چون بحث چیز نیست، بحث بفرمایید بحث مثلا عمد و اینا مطرح نبوده، تعذیرش هم صحبت نکردن، ولی ممکنه جای بحث باشه اگر واقعا قصور فاحش باشه بگیم خب مرتکب گناه شده. فرض کنید شکم مریض رو باز کردن بعد رفتن دنبال دستگاه، بنده خودم این بلا نه تو جراحی اومد افتاد به جان دندان ما، بعد من شد دستگاه نداره که بخواد این وسیله رو بکشن، حال چه بلایی سر ما اومد، تا رفتن مثلا چی میارن دندون رو میکشن، انبر دست گازنبر چیه، تا رفتن بیارن. خب حالا اگر فرض کنید یه بلایی سر مریض بیاد چی میشه؟ اینا شاید بگیم تعذیرم داره، که حالا دیگه بحثاش مطابق قاعده است. دوستان من فکر کنم ما امروز وارد بحث بشیم، وقتم گذشت، حواسمون نیست. دوست دارم هفته آینده ادله مسئله رو بررسی کنیم. بالاخره سه تا نظره، هر سه نظرم ادله خودشو داره، و بعدم رأی کلاس تا انشاءالله پرونده چهارم. الحمدلله رب العالمین. آخر جایگاه که بالاخره دفاع میکنن ازش تو قانونم اومده. بله روشن کنید. بله سر بفرمایید آقای.
اگر متعرض روشن فکری نشیم این بحث آلا هنوز اون زمانی بوده که نظام قبیله‌ای و عشیره‌ای بوده و الان عملا ما با این فرض مواجه ایم که فکر فامیل دارد یا اصلا فکر فامیل نداره به اون معنا یا اگه داشته باشه هیچ کی نمیاد گیه بده ولی وقت یا باید دیدیم لایوب کدو یمو امرن مسلمه اون خونه نماد هدر داره اما طرف هم آقای پول نمیده یا طرف تو زندان میدادیم تا آخر آمون تو زندان باشه واسه که مدیونه اونم با آده پنجار کنید و مکسره حساب نمیسازه یا به کلمان بده یعنی عملا بلا موضوع تو اصل ما یعنی هیچ کی نمیاد بگه آقا طرف خطایی رفتی جنایت کرد من 400 میلیون 500 میلیون تو فکر فامیلش هم یه عروسی هم رو دعوت نمیکنه مثلا چی بدم
من از رفقا پرسیدم آقای زارعی که در جمهوری فخیم اسلامی در این 40 سال چند مورد داشتیم دوستان قضات ما که اینا اطلاعات کل دارن دیگه چون تو دستگاه هستن یعنی دستگاه اطلاعات قضایی یا نه دستگاه قضا گفتن یک مورد داشتیم که قاضی اونم مال قم بوده او کرده به زمان عاقل اونم گفته من نمیدم به من چه به آقای رئیس دادگستری جدید قم آقای مظفری چند شب وقت پیش جلسه داشتیم از شما سوال کردم که آقای مظفری الان قضا چیکار میکنن روی این پرونده به حکم میکنن گفتم خب اجرا میشه گفت نه گفتم خب بس حکم میکنن ولی اجرا نمیشه حالا بله حالا متهم به روشن فکری اشکال نداره متهم میشید به بیدینی حالا میخواد من یک هفته دیگه سوال کنید و یه اشاراتی داشته باشم اشکال نداره یادآوری کنید من بعض نکاتو خواهم گفت الحمدلله رب العالمین